وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی های کیانی و عرض تبریک خدمت جناب عالی و مردم عزیز ایران اسلامیمون، شنوندگان رادیو تهران، به مناسبت اعیاد خجسته ماه شعبان، عید میلاد از سید و شهدا که بر ما گذشت و امروز میلاد ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم، و این روز رو به جانبازان عزیز و سرفرازمون، به ویژه عزیزانی که در روزهای اخیر در مقام دفاع از امنیت کشور جان خودشون رو کف دستشون گذاشتن و به شرف جانبازی نائل اومدن، تبریک عرض میکنم و پیشا پیش هم میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشاءالله که برکات این ماه شامل حال کشورمون، مملکتمون، نظاممون و مردممون باشه. و ما همیشه زیر سایه اهل بیت بودیم و انشاءالله از برکاتشون در ادامه هم بهرمند حد اکثری باشیم انشاءالله. در خدمت
سلامت باشی. بنده هم محضر حضرت عالی هم تبریک عرض میکنم. یاد شهید رئیسی هم گرامی میداریم جناب آقای اسماعیلی، زمانی که به هر حال حضرت عالی هم با ایشون در قوه قضاییه بودید. آقای اسماعیلی، با توجه به بحث اختشاشات که وجود داره، می‌خواستم رویکرد قوه قضاییه و دیوان عالی کشور هم در این زمینه و از بعد حقوقی از حضرت عالی سوال بکنیم.
ببینید، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که در برابر هم جرائمی که به عنوان جنبه جرائم عمومی تلقی می شوند و جامعه ما رو تحت تأثیر قرار می دن و هم جرائمی که جرائم خصوصی تلقی می شوند و شهروندانمون رو و متضررین از جرم رو تحت تأثیر قرار می دن، در چارچوب قوانین و مقررات رسیدگی کنیم و این به عنوان یک تکلیف و به عنوان یک وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده. منتها در انجام این تکلیف و این وظیفه من بایستی به این اشاره بکنم که در فرایند رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ما دو راهبرد اصلی داریم. راهبرد اولمون استقلال قوه قضاییه هست که قوه قضاییه در رسیدگی های قضایی به عنوان یک قوه مستقل عمل میکنه و کاری به سایر قوا و نهادهای حاکمیتی درون کشور نداره و تحت تأثیر اونها نیست. و راهبرد دوم اون استقلال قاضی است، یعنی علاوه بر این که قوه قضاییه یک قوه مستقل است، یکایک قضاتمون در درون قوه قضاییه نیز به عنوان قاضی مستقل و بدون تحت تأثیر گرفتن از فضاهای احیانا از کنم خدمتون که تبلیغاتی و رسانه‌ای و بر مبنای حق و عدالت وظیفه دارند که به موضوعاتی که به اونها ارجاع میشه رسیدگی بکنن. مبنای نظام قضایی جمهوری اسلامی در دادرسی اجرای عدالت هست. و شاخص عدالت اجرای قانون. ما قوانین رو داریم که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و قاضی در مقام رسیدگی قضایی رأی خودش رو مبتنی بر این قانون با ذکر استدلال و با ذکر استناد قانونی، این رفتار ارتکابی چه نوع رفتاری است، چه دلیلی برای انتساب این رفتار به این فرد یا به این گروه وجود دارد، به این رفتار، به این حرکات مطابق کدام یک از مواد قانونی جرم شناخته شده است و برای اون چه مجازاتی در نظر گرفته شده. بر مبنای قانون همکاران عزیز ما در مراحل مختلف، چه در دادسرا و چه در دادگاه و چه در مراجع تجدید نظر و فرجامی دیوان عالی کشور، این امر رو عهده دارن. برای اینکه مشخص باشد حتما قانون اجرا خواهد شد، ما رسیدگی به پرونده های قضاییمون در پرونده های کیفری سه مرحله ای و در پرونده های حقوقی تقریبا دو مرحله ای است. ما چون این روزا بیشتر بحثمون پس پرونده های
کیفری است، بله،
هم رسیدگی مرحله اولمون در دادسراها انجام می شود، بعد از رسیدگی دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، اگر منتهی به جلب به دادرسی شد، در دادگاه های کیفری ما، که این دادگاه های کیفری ما یا دادگاه های کیفری دو هستند یا کیفری یک هستند یا انقلاب هستند،
بله،
یا دادگاه های نظامی، در اونجا رسیدگی میشه. و مرحله بعدی دادگاه های تجدید نظر و یا دیوان عالی
کشور
که در جرائم مهمه، به ویژه جرائمی که دارای مجازات درجه 3 و بالاتر دارند، پرونده ها برای رسیدگی مرحله نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع می شود که در اونجا جمعی از قضات عالم مجرب توانمند و دارای سوابق قضایی عموماً بالای 30 سال سابقه قضایی و دارای اشرافیت نسبت به امور، آن هم در هر شعبه 3 قاضی،
بله،
نه 1 قاضی،
3
قاضی مجرب توانمند می نشینند و پرونده رو از لحاظ انطباق بر قانون می سنجند و ممیزی می کنند و نهایتا رأی رو که توسط دادگاه های اولیه و نخستین صادر شده تأیید می کنند یا اگر اشکالی دیدن نقض می کنند برای رسیدگی مجدد. قوه قضاییه این سیستم عمومی رو داره، منتها
بله،
بایستی توجه کرد و جزء دستورات ریاست محترم قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی هم هست که برخی از پرونده ها مانند پرونده های اغتشاشات اخیر که تحت تأثیر گروهک های تروریستی و تروریسم بین المللی صهیونی آمریکایی بوده
که خیلی صحنه های بدی هم مشاهده کرده،
بله، این پرونده ها با حساسیت، با ویژگی، با همه این ساختاری که من اشاره کردم 100% منطبق بر قانون، اما با تسریع در فرایند رسیدگی، برای اینکه این فرایند رسیدگی در دنیای قضا و قضاوت یکی از معضلات همه کشورها، اطاله دادرسی و رسیدگی های طولانی، در این مرحله و در این بخش از پرونده ها قرارمون و تعهدمون نسبت به مردم و نسبت به شهروندانمون این هست که این پرونده ها دچار فرآینده های اطاله دادرسی و روزمرگی نشود، با سرعت، با دقت، با قاطعیت، البته مبتنی بر عدالت و قانون رسیدگی بشه، تا در بازه زمانی کوتاهی مردم و جامعه ما ببینند نحوه برخورد دستگاه قضایی نسبت به کسانی که عرض کردم تحت تأثیر گروهک های تروریستی و تروریسم بین المللی صهیونی آمریکایی آمدن به این جنایات رو در کشور ما رقم زدند، چگونه برخورد خواهد شد و چگونه اونها به سزای اعمال واقعا خشن و غیر انسانی خودشون خواهند رسید. این مطالبه به حق مردم است، مطالبه ایست که ما در راهپیمایی واقعا بی نظیر 22 دیما در زمره مطالبات عمومی جامعه ما که مطرح می شد در شعارها و در بیان افراد، اینها جز خواستهای مردم ما از ما و همکاران قضایی ما هست. ما هم خودمون رو هم نسبت به قانون و عدالت متعهد می دانیم و هم نسبت به مردم و جامعه، به هیچگاه ما اینها رو از همدیگه جدا نمی بینیم و حتما هم
خیلی ممنونم.
تصویر شده و به این موضوعات رسیدگی قضایی مبتنی بر عدالت و قانون با حد اقل زمان انشالله انجام خواهد.
انشالله توضیحات ممنونم. فقط یه مطلبی میمونه، بعضا مسائلی مطرح میشه که اگر افرادی که در اختشاشات نبودن و تحت عنوان اعتراض بودن و تو هیچ کدوم از این گروهک ها خدای نکرده فعالیت هم نکردن، اینجا رویکرد قوه قضاییه و اعزاز حقوقی چه اقداماتی انجام میشه برای کسایی که فقط بحث اعتراض بوده؟
ببینید، ما اعتراض رو از اختشاش و از آشوب و از تخریب و از آدم کشی جدا میدونیم،
بله.
اصلا اگر صرفا اعتراض در قالب اعتراض باشد، ما اون رو حتی قابل مجازات نمیدونیم. کسی رو به خاطر صرف اعتراض به برخی از موضوعات در اجتماعی ما مانند گرانی ها و امثال اونها رو، اینها رو مادامی که جرم تخریب و جرم تحریق اموال عمومی و امثال اون اتفاق نیفتاده، اینها رو اعتراضاتی میدونیم که بایستی دستگاه های اجرایی بشنون، مطالبات مردم رو استماع بکنن، در جهت رفع دغدغه های مردم اقدام بکنن. اینها صفشون رو تأکید هم شده است، توضیحات لازم هم برای همکاران داده شده. ممکنه در از ناحیه ضابطین یه جاهایی برخی از این افراد هم در کنار بقیه حضور داشته باشن، دستگیر شده باشن، اما تأکید شده که اینها در اسرع وقت کمان که الان همین کار انجام شده، اونها از گروه های تروریستی و از اونهایی که اموال مردم آتش دادن، حسینی آتش دادن، آمبولانس آتش دادن، اتوبوس آتش دادن، اینها جدا بشن.
خب در این موارد جناب اسماعیل،
اصلا اونها برای اونها پرونده کیفری تشکیل نخواهد شد، و اگر هم پرونده تشکیل شده باشد با صدور قرارنامه مردم تعقیب پرونده،
یعنی اگر مواردی به همچین شکل باشه خانواده ها نگران نباشن، میتونن برن بگن بله.
اصلا نگران نباشن، اگر حتی چند روزی هم بازداشت شده باشن، حتی برای اونها سابقه هم به حساب،
یعنی مراجعه کنن به اون مرجع مربوطه و مدارک رو باید ارائه بدن به دادسرای. آقا بله، این اصلا توی بحث اعتراضات بوده فقط.
البته اونها مراجعه بکنن، حتی اگر کسانی از اونها مراجعه نکردند هم این تکلیف برای همکاران ما هست و اونها خودشون وظیفه جداسازی این گروه ها بین افراد از همدیگر رو دارن و حتما همین کار بله. انجام خواهد.
خیلی ممنون. اگر نکته پایین دارید بفرمایید آقای اسماعیل وله، با شما میخوام خداحافظی بکنیم.
من تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون. انشالله که عرض کردم به برکت این ایام ما مردممون شاهد آرامش و شاهد بالندگی کشور باشند انشالله.
ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای اسماعیلی، قاضی دیوان عالی کشور.
با تکه های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زندگی مثل امید، این چند روزه را بروید، برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار صلح میطلبید، ابلیس زده لام پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید.
قانونیار، قوانین چطور میتونند زندگی ما رو بهتر کنند؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش‌های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه‌ای متفاوت.
با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه قانونیار رو تقدیم کنیم با موضوع بررسی مشکلات حقوقی جانبازان. خیلی ممنونم که از طریق پیامک 30094 مواردتون رو مطرح کردید. خیلی از پیامکایی که وجود داشته داشتن در رابطه با اینکه اگر افرادی نسبت به درصد جانبازیشون معترض باشن از لحاظ قانونی چه راهکارهایی وجود داره، چه اقداماتی باید انجام بدید. به طور خلاصه محضرتون اعلام بکنیم که برای بررسی این موضوع ابتدای به ام بایستی به پزشکی که این نظر را اعلام کرده مواردی که در بنیاد شهید هستن مراجعه کن و اعتراض کن. یعنی اگر درصد پزشکی را اعلام کردن در پزشکی قانونی و یا پزشکی که مورد معتمد بنیاد شهید و امور ایثارگران هست، اون نظریه گرفته بشه و به نظریه اعتراض بشه و بگن که ما به این نظریه اعتراض داریم. تمام اینها در بنیاد شهید و امور ایثارگران اونجا بررسی میشه. پیامک های ارسال کردن و اعلام کردن که ما اگر این مسیر را رفتیم آیا از لحاظ قانونی هر آنچه که بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام بکنه فصل الخطاب هست، یعنی دیگه از لحاظ قانون راهکاری وجود نداره. پاسخ این است که مرحله بعدی اون بایستی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنن، یعنی در دیوان عدالت اداری نسبت به اون نظریه‌ای که در بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از طی این مواردی که عرض کردیم خدمتتون، یعنی اول به پزشکی مراجعه میکنید، نظر پزشکی اخذ میشه، بعد به اون اعتراض میکنید. اگر در بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع حل نشد، اون موقع هست که مراجعه میکنید به دیوان عدالت اداری. خب همونطور که مستحضر هستید قانون جامعه ایثارگری هم در این زمینه وجود داره و موارد و آیین‌نامه هایی هستندشون. دغدغه هایی که مطرح شده بود اعلام کردن که اگر اینها بررسی نشه و یا اجرا نشود در عمل چه راهکار قانونی وجود داره؟ قاعدتا مجلس از اون سیستم نظارتی خودش میتونه استفاده بکنه و یا در سازمان بازرسی یا در دولت به هر حال اون موارد های و نهادهای نظارتی که وجود دارن و مراجعه کنن بگن که در اجرای این قانون کوتاهی شده یا سهل‌انگاری شده. به هر حال از لحاظ قوانین این موارد وجود داره. با ما همراه باشید با برنامه قانونیار، بررسی مشکلات حقوقی جانبازان، راه ارتباطی بین ما و شما همراهان خوب برنامه 30094. خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در ابتدای برنامه عرض کردم که قرار است با جناب آقای عبداللهیان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفتگو داشته باشیم. همکاران ما خیلی تلاش کردن که ارتباط رو برقرار کنن اما نتونستن، احتمالاً در جلسه بودن آقای عبداللهیان. هدف ما این بود که با توجه به اینکه روز جانباز هست مسئولی از امور مجلس و بنیاد شهید حضور داشته باشن در برنامه‌مون تا پاسخگوی دغدغه‌ها و سوالات جانبازان عزیز باشن. ما هم تمام تلاشمون این بود که تا حد توانمون پاسخ عزیزان رو داده باشیم. امیدواریم که در این برنامه تونسته باشیم که اون دغدغه ها و مسائل سوالایی که مطرح شده بود را عنوان کنیم. جناب محمودی جانباز عزیزمون که با ما همراه بودن همکنون در روی خط هستن. آقای محمودی عرض سلام مجدد محضر شما، ادامه توضیحات از ایتالیا میشه.
سلامت آقا، دوباره عرض سلام، خسته نباشید. حالا من یکیدم کلی عرض بکنم، ما دوستان همرزمان یا آره واقعا باید گفت همرزمان رسانه‌ای ما در صدا سیما هم عرضم به حضور شما که به نوعی شاید باید گفت به اونها هم امروز تبریک گفت، چون اونها هم در معرض شدیدترین عرضم به حضور شما میگم حملات رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای دشمنان هستن. اینو هم واجب هست که چون کلمی هست که چون حضاری هم به حال و دوستان دیگه میدونم کار رسانه ای میکنم، ارزم بگم میام وظیفه بود که خدمت همکاران و همرزمانم هم در رسانه ملی هم تبریک عرض کنم.
سلامت باشید، ممنونم، خوش میکنم.
حالا یه موضوعی که آقای کیانی خیلی باید دوباره مهم هست، حق
بحث پرستاری هستش که به حال برای بخشی از جانبازان اینکه طبق نظر کمیسیون پزشکی بنیاد پزشکان معالج نیاز به پرستار داشتن. خب بنیاد اومد به خاطر اینکه به حال هم حالا هم کمکی به خانواده بشه و هم پرستاری دیگری فرد دیگری در خانواده وارد نشه برای کار پرستاری جانباز، یه هزینه‌ای رو برای هر عنوان حق پرستاری در نظر گرفت.
بله.
ارزم بوده برای جانبازان، حتی همین یعنی تا چند سال پیش حتی برای جانبازان حالا بالای 70% یا 70% ما هم بعد از شهادت این عزیزان اون حق پرستاری قطع میشد.
بله.
و الان حتی بعد از میام تلاش‌های مختلفی که حالا مسئول محترم بنیاد کردن، ارزم بوده شما که موفق شدن به حال جانبازان 70% رو میان اون حالت رو حتی ثابت نگه دارن، یعنی حق پرستاری همسران به ارزم بوده شما می بعد از شهادتشون هم برقرار بشه. منتها جانبازان ارزم به حضور شما کار پایین‌تر درصد 70% بعد از فوت یا شهادت این عزیزان این حق پرستاری قطع میشه. این به حال این گله ما از اون منظر هست. خب شما هم بهتر نگاه کن، وقتی یه خانومی به حال تحصیل 20 سالگی تا 30 سالگی تا 40 سالگی توان بیشتری داره، وقتی 40 سال 50 سال میشه اون بنده خدا خودش هم کم کم مریض احوال میشه، یعنی موقعی که این خانم یعنی همسر جانباز خودش هم کم کم به علت سختی شرایط پرستاری از جانباز خودش هم دچار انواع بیماری ها میشه و شاید باید گفت که خودش هم نیاز به پرستار میشه، اون موقع این هزینه ازش کسر میشه.
بله.
به احساس میکنم که این یک هم لطفی بزرگ در همسران بزرگوار ما هست، تمام مشکلات ما ها رو تحمل میکنن واقعا، هم یعنی هم برای ما ببخشید اینا هم برای ما مادرن، هم برای ما خواهرن، هم برای ما پرستارن، همه کس ما اینهان. از این به حضورشون وقتی این اتفاق میفته حداقل ما جانباز میشه اینا خجالت زده میشیم. امیدواریم که هم مسئولین دولت و هم مجلس با حمایت بنیاد شهید این موضوع رو به هر می مد نظر قرار بدن، ان شاءالله که این برگرده مثل جانبازان 70% این هم لحاظ بشه. باور شاد نکنید ما شاید جانباز زیر 25% داشته باشیم که شرایط جسمیش از نظر بیماری ها و اینها خیلی حادتر شده باشه. منطقه خب به حال میمه از نظر کمیسیون های در نظر گرفته شده، حالا میم درصد بالاتری رو میواسش برای حداقل مد نظر قرار نگرفتم، ولی حداقل تو این موضوعات بهش کمک بشه انشالله. موضوعی
بله انشالله. خیلی ممنونم آقای محمودی، خیلی تشکر میکنم. یاد کردید از همسران بزرگواری که در کنار جانبازان عزیز هستن. ما هم تبریک و تقدیر ویژمون را محضر همه همسران جانبازان عزیز که زحمات زیادی را متحمل شده. خواهش میکنم خیلی کوتاهشون پایان برنامه است.
کارمندهای مختلف ها میم از سازمان های مختلف در اعیادهای مختلف معمولا هدیه میگیرن. باور میکنید جانبازان یا همسران جانبازان در هیچ یک از این موارد از این هدایا محرومن؟
عجب. بران خیلی ممنونم. ما امروز هدفمون بود که صدای شما باشیم. امیدواریم که تونسته باشیم این وظیفمون رو انجام بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت. سلامت باشی. پیامک ارسال شده 0919-2802 اعلام کردن سلام روز جانباز به تمام جانبازان اول انقلاب، تا الان تبریک میگم. خواستم بگم من الان توی سنی هستم که نمیتونم کارگری بکنم، 10 میلیون تومان چجوری به من میرسه برای دو نفر؟ مجدد محضر همه شما تبریک عرض میکنیم. آرزوی توفیق و سلامتی و تندرستی برای همه جانبازان عزیز داریم. شاد و سلامت باشید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده،
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادته،
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات می‌فرماید و اقبل علی اذا ناجیتک، خدایا بر من رو بکن، توجه بکن، اقبال بفرما. اقبال یعنی قبول رو، جلوی بدن رو به سمت کسی متوجه کردن، اقبال به این معناست. اقبل علیه یعنی به من رو کن، به من توجه کن. اذا ناجیتک، موقعی که من مناجات میکنم با تو، خدای به من رو کن، تو از من بر نگرد، با من قهر نکن.
و اقبل علیه اذا ناجیتک،
چون خدا تبارک و تعالی با یه عده فرموده که نه باشون سخن میکنه، نه نگاهشون میکنه و نه پاکشون میکنه. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم، اصلا یه وضع وحشتناکی پیدا میکنن. در واقع تو این فراز از مناجات از خدا میخوام که خدای ما اینجوری نباشیم. فقط هربت الیک، خدای من گریختم به سوی تو، از خودم، از دنیا، از فتنه ها، از عذابت، از شیاطین، از هر عاملی که باعث هلاکت و بدبختی میشه به سوی تو فرار کردم. هرب تو الک، مگه میشه به سوی خدا فرار کرد؟ بله، قرآن خودش میفرماید ففر رو الله، فرار بکنید به سوی خدا، از اون عذابی که برای خودتون درست کردید، از اون معصیت ها و تبعات گناهانی که برای خودتون ایجاد کردید. فقط هرب تو الک یعنی خدایا من گریختم به سوی تو، به تو پناه بردم. و وقف تو بین یدک، خدایا ایستادم در پیشگاه تو. اینجا معنیش این نیست که واقعا رو دوتا پا ایستاده باشه انسان، مثلا نشسته یا خوابیده نباشه، نه، این کنایه از این است که الان در آستان تو هستم، در پیشگاه تو با یک توجهی، با یک عنایتی حضور پیدا کردم. مستکین لک متضرعا الیک، خدای هم من مستکین یک کس که بیچاره است، خیلی بیچاره است، حسابی درمانده شده، به خاک سیاه نشسته، در حال مستکینی اومدم پیش تو، یعنی کسی که از مسکین هم کارش بدتره، از فقیر هم بدتره، حسابی درمونده است. متضرعا الیک، در پیشگاه تو دارم تضرع میکنم و این تضرع رو خدا دوست داره. عزیزان، سروران، ما در پیشگاه بندگان خدا حق تضرع نداریم. تضرع در پیشگاه بندگان خدا، در محضر بندگان خدا حرام و ممنوعه. ما فقط در پیشگاه خود خدا میتونیم متضرعانه وارد بشیم در این آستان ربوبی و با تضرع از خدا چیز بخوایم. و این تضرع رو خدا دوست داره. اگر اون کسانی که عذاب برشون قطعی شده و باید با عذاب استیصال از بین برن همشون یک جا، اگر تضرع میکردن و زاری میکردن در پیشگاه خدا، عذاب ازشون دفع میشد.
خ خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین